به نام خداوند بخشنده بخشاینده. سلام عرض میکنم خانم ها و آقایان، دخترها و پسرها، هر کجای دنیا که هستید. سپاسگزارم که برای دید در شب وقت میذارید. این برنامه هشتم ماست و میدونید که در برنامه هفتم توفیق خدمتگزاری نداشتیم و به دلایلی که در صفحات مربوط به دید در شب پیگیری فرمودید نتونستیم برنامه‌مون رو پخش بکنیم. اگر میخواهید در جریان آخرین اطلاعات و اخبار دید در شب قرار بگیرید، بهتر اینه که اینستاگرام خود برنامه رو پیگیری بفرمایید با شناسه did.dar.shab یا اینستاگرام خودم رو رضا آندرلاین رشیدپور، تا شایعه های مثل توقیف دید در شب و اینها از سوش در نیاد. چون واقعیت اینه که برنامه هفتم ما هرچند که با مشکلاتی مواجه شد، اما ما قولمون برای سانسور نکردن حتی یک ثانیه از برنامه و پخش کردن برنامه هفتم در یک فرصت مناسب پا بر جاست. بعد از گفتگو با سرکار خانم شیلا خداداد، این اولین باریه که خدمتتون میرسم، بنابراین لازمه که نتیجه نظرسنجی راجع به صداقت خانم خداداد رو خدمتتون عرض بکنم. 16802 نفر رای دادن که 78% نظر به صداقت داشتن و 22% هم نظرشون چیز دیگری بود. در برنامه هشتم، سبا ویژن که بزرگترین مرکز بازاریابی و آگهی دنیای دیجیتال هست، حمایت از برنامه رو به عهده گرفته که خیلی ممنونم هم از سبا ویژن و هم از سامانه آپارات که به ما کمک میکنن دید در شب پایدار باقی بمونه. همینطور دعوت میکنیم از صاحبان صنایع، کسانی که دوست دارن از فعالیت‌های فرهنگی حمایت بکنن، به عنوان اسپانسر و حامی مالی میتونن با ما در تماس باشن تا دست به دست هم بدیم، کمک بکنیم به تداوم برنامه‌های اینچنینی در فضای مجازی. ایشالله تعدادشون بیشتر هم بشه. دوستان صاحب خلاقیت، صاحب ذوق و هنر در فضای مجازی، آثار فاخر منطبق بر قوانین کشورمون، فرهنگ کشورمون، سلیقه مخاطب ایرانی تولید بکنن. با احترام برنامه هشتم رو براتون پخش میکنیم با یک خواننده بزرگ و سرشناس ایرانی و مطمئنم که از این گفتگو لذت خواهید برد. خانم ها و آقایان، این شما و این هشتمین دید در شب. سال 1375 یک جوان 17-18 ساله در یک جشنواره بزرگ موسیقی روی صحنه میره و شاید دقایق اول کسی جدیش نمیگیره. بعد از گذشت اجرای اولین قطعه، همه متوجه ظهور یک پدیده در موسیقی، نمیدونم بگم ملی، سنتی یا هرچه. چیزی که قطعی است اینه که سالار عقیلی نقطه اتصال نسل جوان و نوگرای ایران با موسیقی اصیل و ملی هست. سالار عزیز سلام، خیلی خوش آمدی به دید در شب.
مرسی، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رشیدپور عزیز و همچنین خدمت بینندگان عزیز که دارن این برنامه رو میبینن در فضای مجازی، و خیلی خوشحالم که به هر حال یک برنامه به این فاخری و به این سنگینی و وقار در فضای مجازی ایجاد شده و به هر حال این خودش میتونه بیانگر این باشه که ما در فضای مجازی میتونیم خیلی استفاده های بهینه هم بکنیم.
احسن.
آره، تا اینکه
به شرط اینکه سالار حمایت بشیم، یعنی بل. تولید برنامه هزینه های فراوان داره، فاخر برگزار کردن بله. هزینه میطلبه و خب فضای مجازی عموماً از اینجور بهره ها خالی است،
هزینهش کمتره. به هر حال این نشانگر و بیانگر این هستش که میشه از فضای مجازی به این خوبی هم استفاده کرد، نه فقط برای خدای نکرده اهانت به دیگران باشه. و من چون بعضا میبینم توی این فضای مجازی متاسفانه خیلی ها به همدیگه اهانت و توهین میکنن و میشه مثل این برنامه ها یک فضای خیلی زیبا و فاخر و یک فضایی که یک سودی برای مردم و برای بیننده داشته باشه
آفرین.
هم ایجاد کردین، خیلی مهم هستش.
اتفاقا از زاویه خیلی خوب شما بحث رو شروع کردی. یادمه که همین اواخر اعصاب سالار عقیلی به هم ریخته بود سر کسی که از اسمش داشت در فضای مجازی سوء استفاده میکرد.
بله متاسفانه خب با اسم من صفحه های خیلی زیادی باز کرده بودن توی اینترنت و توی به خصوص در اینستاگرام که خب از قول من به مردم خیلی متاسفانه حرفا میزدن، قولها میدادن و این باعث
یکی از کامنت ها رو من دیدم اومده بود خطاب به دختر خانمی نوشته بود که عزیزم وطنم رو من خوب خوندم یا نه.
دقیقاً
بعد بحث کرده بودن، بعد گفتم عجب آدم پررویی با دختر مردم داره به نام سالار عقیلی صحبت میکنه.
بله متاسفانه اینها خب ما رو هم بین مردم خراب میکنه و در واقع آبروی یک هنرمند رو میبره و خب من خوشبختانه توضیح دادم برای مردم که الانم بد نیست که بگم که در فضای مجازی من فقط یک در اینستاگرام سالار عقیلی 15
این 15
چیه؟ اینجوری گذاشتم که فرق بکنه با
خب الان بچه ها زیرنویس میکنن سالار عقیلی 15 صفحه اصلی شماست.
بله اون که تحت در واقع کنترل خودمون هست به صورت حالا هم مستقیم هم غیر مستقیم که زیر نظر خود من هست و مردمم لطف دارن. البته یک فیلمی رو من ضبط کردم توی همون اینستاگرام
که بدونن اوریجینال اینستاگرام،
بله گذاشتم که بدونن که این مال ما هست و اونجا از اون به بعد خوشبختانه این مشکلات کمتر شد و مردم
سالار چرا پیگیری نکردی؟ پیگیری قضایی، پلیس فتا، دادگستری، بالاخره کسی که سوء استفاده میکنه شما میتونستی پیگیری قضاییش بکنی.
اتفاقا به من گفتن ولی خب از اونجایی که شما خودتون منو میشناسین
روحیه لطیف و شاعرانه
اهل دیگه آزار و اذیت کسی نیستیم و خیلی راحت میشد از راههای قضایی پیگیری کرد. حتی من با یکی از آشناها که در هر حال پست مهمی دارن در نیروی انتظامی صحبت کردم گفتن ظرف یک هفته میتونیم
الان قدرت پلیس فتا خیلی بالا
بله بله دستگیرشون کنیم. منتها من میگم از اونجایی که دوست ندارم، دوست دارم همیشه مهر و محبت داشته باشم به یکی تا اینکه بخوام خدایی نکرده مشکلی برای کسی ایجاد بکنم دیگه پیگیری نکردم و به هر حال ولی الان خدا رو شکر
این فضای سوء استفاده کمتر شده،
بهتر شده و من تمام کامنت های شما عزیزان رو، شما مردم عزیز و گرامی رو میبینم در اینستاگرام خودم و
بعضی وقتا هرس میخورم.
نه اتفاقا همه لطف دارن ولی اگر هم یه وقت جواب نمیدم به خاطر گرفتاری کاریم هست،
یعنی واقعا دونه کامنت ها رو
همه رو میخونم. بله اتفاقا پریشب برای همین سریال معمای شاه که اخیرا خوندم لطف مردم رو میدیدم که چقدر عنایت دارن و لطف دارن به من، یکی یکی میخوندم ولی نمیتونم، واقعا حدود شاید 130-140 تا کامنت گذاشته بودن که تشکر کردن، حالا لطف کرده بودن، تعریف کرده بودن از این آهنگ که خوندم. توی
ماجرای معمای شاه هم ماجرای جالبیه، در لحظات آخر به پخش میرسه.
بله.
یعنی فکر کن 8 شب شما کار رو تمام میکنین تا 10 شب به آنتن میرسه.
بله
یه توضیح به بیننده ها میدین چه جوری بود ماجرای معمای شاه؟
دقیقاً خب من آلمان بودم و حدود یک ماه نبودم ایران و
برای کنسرت؟
بله برای کنسرت در پاریس رفته بودم، بعد یک کاری هم در آلمان داشتم رفتم اونجا و اون کار رو انجام دادیم. حدود یه 4-5 روزی توی پاریس بودم، تئاتر دولاویل پاریس کنسرت داشتم که یکی از مراکز معتبر موسیقی دنیا هست در فرانسه، در پاریس هستش و بعد از اون به آلمان برای کاری سفر کردم که حدود 20 و چند روزم توی آلمان موندم و من چهارشنبه هفته گذشته بود که اومدم به ایران. همون شب به من گفتن که باید بیای این
تیتراژ رو بخونید.
تیتراژ آخر رو یه اصلاحیه داشت که باید میرفتم میخوندم.
اصلاحیه یعنی به شعرش ایراد گرفته بودن یا
نه یه حالتی رو یه مقدار
یعنی فنی بوده اصلاحیه.
بله باید عوض میشد که من رفتم اونو خوندم و خب تموم شد و قرار بود من فقط تیتراژ آخر رو بخونم و تیتراژ اول رو قرار نبود من بخونم و روز جمعه که دقیقاً اولین در واقع اولین قسمت پخش سریال بود، سریال معمای شاه بود، به من زنگ زدن گفتن که تیتراژ اول رو هم شما باید بخونید.
عجب این خبر جالبیه. یعنی قرار نبود هر دو تیتراژ رو شما بخونید.
نه من فقط تیتراژ آخر رو قرار
بود. تیتراژ اول رو کی خونده بود؟
تیتراژ اول رو آقای امیریال ارجمند
خونده بود.
بله خیلی هم قشنگ خونده بودن، من گوش دادم. حالا نمیدونم به دلایلی گفتن که من باید بخونم این رو و باورتون نمیشه آقای رشید، جمعه ساعت 6 بعد از ظهر بود، من اتفاقا کرج بودم، ساعت حدود 2-3 آقای بابک زرین آهنگساز این کار به من زنگ زدن گفتن تیتراژ رو باید شما بخونید. گفتم من الان کرج هستم، ما اونجا یه باغچه‌ای داریم، یه وقتایی میریم، مهمانم داشتم.
خب
بعد خلاصه گفت به مهمونا گفت آقا شما باید برین، من باید برگردم تهران.
ده شب هم قرار سریال پخش بشه.
ده شب قرار بود سریال پخش بشه. من شرمنده شدم مثلا جلوی مهمونا، اینا اومده بودن که بمونم پیش ما و بعد دیگه من سریع اومدم تهران و ساعت 6 بعد از ظهر رفتم تو استودیو پاپ این کار رو خوندم. 8 شب بردن پخش، 10 شب هم پخش
شد. این اینقدر تر و تازه بود.
4 ساعته یه کاری خونده، تیتراژ خونده شده و 4 ساعته هم میکس شده، هم رفته برای پخش و اولین قسمت این سریال با صدای من پخش شد.
و اینجا معمای شاه حل میشه. شاید اولین باری که رونمایی میشه که تیتراژ ماجراش اینجوری بوده و سالار عقیلی ظرف 2 ساعت تیتراژ اول رو مجدد بازخوانی میکنه. اجرای امیریال ارجمند رو گوش کردی؟ خوب نبود؟ برای چی؟
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. و چون من یه مقدار در واقع کارهای حماسی رو در واقع میخونم و
مثل تبریز در مهر،
آره یه لحن حماسی میخواستن و وگرنه آقای امیریال ارجمندم خیلی خوب خونده بوده. من همینجا سلام میکنم بهشون و خیلی براشون احترام خاصی قائل هستم، خیلی هم خوب خونده بودم، بهشون هم تبریک میگم. و به هر حال دیگه اینطوری شد که ما این کار رو خوندیم.
صحبت تبریز در مهر شد سالار جان،
البته من یه چیز رو ببخشید دیگه کلامتون بگم، آقای امیریال ارجمند خب میدونید فرزند
استاد
داریوش ارجمند هستن و هم صدای خوشی دارن، هم از بازیگران خوب هستن در تئاتر و تلویزیون و سینما، در همین سریال هم بازی کردن. از قسمت‌های بعدی شما می‌بینید نقش بسیار یکی از نقش‌های کلیدی سریال هستن.
عجب.
بله از چند در واقع از
3-4 قسمت دیگه
فکر می‌کنم که بله وارد در واقع این سریال میشن و نقش اصلی هم هستن توی این سریال.
خیلی جالبه. من فکر میکنم که بعد از یک فرصت کوتاهی که شما یه آب میوه میل بکنید، ما یه کاری بکنیم، زنگ بزنیم به امیریال ارجمند بیاد روی خط برنامه‌مون، چند کلمه باش صحبت بکنیم، سالار هم اینجا باش صحبت بکنه، معمای شاه رو کامل حلش بکنیم، بعد بریم سراغ موضوعات دیگه. شما یه قلوب آب میوه میل بکنید، برگردیم با امیریال ارجمند. در فاصله ای که شما این تصاویر کوتاه رو تماشا کردید، امیریال ارجمند عزیز رو با تلفنم زنگ زدم بهش. امیر جان سلام، وقتت بخیر.
سلام میکنم خدمت تو رضا رشیدپور عزیزم و تمام شنوندگان و بینندگان فراخواست برنامه.
قربونت برم امیر جان. سر ضبطی امیر؟ نه
آره سر فیلم برداری هستیم و به هر حال مشغولیم دیگه، سر کار معمایشتان اینجا رو میگیریم.
مگه معمایشا ضبطش کماکان ادامه داره؟ همزمان دارین ضبط و پخش میکنین؟
نه ما جلو هستیم پخش سریال، خیلی هم جلو تر هستیم. خب این مراسم چون سریال طولانی هست و رو 600 قسمت میشه، به هر حال یه پای بالایی رو میبره، یه زمان زیادی میبره فیلم برداری. خب به هر حال مشغول دیگه کماکان داره کار میکنیم، مخصوصا کار تاریخی هم مثل یه قصه خاص خودشو داره.
100%. امیر یلجان، ما الان به خاطر تیتراژ اول بهت زنگ زدیم. روبروی من سالار عقیلی نشسته داخل استودیو، اینا رو باید اولش میگفتم بهت. سالار عقیلی نشسته، بحثمون این بود که تیتراژ اول رو تو خونده بودی، چی شد که سالار عقیلی بازخوانی کرد که تصمیم گرفتیم زنگ بزنیم به خودت؟ میخوای به سالار سلام کنی؟ میشنوه صدات رو.
منم به سالار عقیلی عزیز سلام میکنم، امیدوارم که هرچه هستش خوب باشه. دوست خوب من، همکلاس بودیم زمان دانشگاه و به هر حال کسایی که واقعا صدای بی‌نظیری خاص و بسیار با احساس و پرقدرت میخونه، پرحد چیزی که معمولا تو صدای سنتی کم پیدا میکنیم، حجم صدایی که خواننده سنتی داشته باشن، که این ویژگی‌ها رو همه رو با هم سالار عزیزم داره.
پس اینجوری که تعریف کردی ناراحت نشدی از اینکه سالار جای تو خوند؟
نه با ناراحتی نمیشه، کمایی که باید خودکاری میشه. به هر حال ما همه که این کار جمع شدیم که اتفاق خوب رقم بزنیم، چیزی که اتفاق خوبی داشته باشه. من باید موافقم برای کارمون، ما بیشتر کارمون برامون مهمه و اتفاقمون که یه اتفاق خوبی باشه. اگر گیری بوده که این اتفاق بهتر بوده، ما اینجوری در نظر گرفتیم.
آفرین به این مناعت طبع و جواب قشنگی که دادی. من گوشی رو یه لحظه میدم با خود سالار صحبت کن. میدونم که الان باید برگرده جلو دوربین، وقت تو زیاد نگیرم، یه لحظه با خود سالار صحبت کن لطفا.
امیر جان سلام.
سلام سالار عزیزم، چطوری؟
ارادت، حال شما چطوره؟ خوبی عزیزم؟
خوبم، مرسی.
قربانت. من اینجا در خدمت جناب رشید پور بودیم، سر ضبط این برنامه بودیم و صحبت ذکر خیر شما شد و تیتراژ اول برنامه که شما به اون زیبایی خونده بودید و حالا به هر حال بعد دیگه قسمت شد که بنده بخونم. به هر حال خواستیم تشکر بکنیم از شما و یادی بشه از شما که به هر حال اینقدر زیبا خونده بودید و
واقعا فدای معرفت.
قربونه
معرفت توی که یه برنامه پربیننده اینو مطرح کردی و گفتم رضای عزیز که داره دقتش بیشتره یه جاهایی از خیلی هم. خوشحالم که دیده شده این اتفاق، خوشحالم که تو خوندن منو حتی تایید کرد و خیلی هم خوبه که این اتفاق با تو رقم خورده و من خیلی خوشحالم که خودم از طرف داره ایم.
قربونت برم عزیزم، من خیلی خوشحال شدم و همینجا هم به بیننده های عزیز هم به های رشید پور گفتم که شما یکی از نقش‌های اصلی این سریال هستید و از چند قسمت بعد دیگه حضور شما رو هم خواهیم داشت در معمای شاه و انقدر که زیبا بازی کردی و بازی زیبایی کردی که اصلا اون تیتراژ هم اگه می‌خوندی همه به بازی تو دقت می‌کردن تا به تیتراژ. و به هر حال
دو تا خواننده دارن خیلی حسابی با هم.
خیلی خوشحال شدم به استادم خیلی سلام از طرف من برسون.
من حتما بزرگی که میرسونم برحال همیشه همه ما با همین چه این کار کنار هم دیگه و این رفاقت دیگه داره. منو سالا خیلی که استودیو همون زیاد دیدیم و من استفاده کردم از فکرهای زنده اون. به حال این اتفاقی که یه خواننده مطرح و وارد وقتی اجرا میکنه کاری رو شما، من برای کسی که دوست دارن که بخونن اگر از نزدیک ببینیم که تکنیکاش و یا اون تمرکز چه به وجود میاره برای خودش که بتونه خطر رو چیزی که باید اجرا بکنه، این سعادت من داشتم اینا رو ببینم و واقعا دیده هستی چقدر خوب که تو بودی. اون تیتراژ اول هم مثل تیتراژ آخر که واقعا زیبا شده و خب
خدا رو شکرم عزیزم، هر دو نفر راضین از این اتفاق. سالار گوشی رو میدی به من؟
من خیلی خوشحال شدم. به استادم خیلی سلام برسونید و گوشی رو امیر جان میدم به آقای رشید پور، مثل که با شما صحبتی دارم.
قربونت برم، خیلی خوشحال شدم.
فدات بشم عزیزم، قربانت، خدا.
بابا رفیق ها، بابا نازنین ها. امیر جان خیلی ممنونم از لطفت. فدای تو، ایشالله یه برنامه خودت بیای دید در شب صحبت بکنی. روی استاد داریوش ارجمند رو ببوس.
خیلی ممنون،
قربونت برم، وقتت بخیر، خدا نگهدار. من میگم آقا یه دست مرتبی به افتخار رفاقت. خیلی خارجی ها میگن نایسه این دوتا خواننده بزنین که اینقدر موضوع رو راحت حل و فصل کردن به زیبایی. خیلی ممنون. والا همیشه که نباید جنجال به پا بکنیم، یه بارم بذار دو نفر با هم دیگه خیلی ملایم و خوب صحبت بکنم. آفرین، خیلی پسندیدم این سبک برخورد هر دو نفرتون با هم دیگر.
شما مرسی.
این موضوع معمای شاه رو میذارم کنار و میام سر این ماجرا که سالار عقیلی کنسرت‌های خارجیش خیلی بیشتر از کنسرت‌های داخلیه. دلیلش پوز دادن به مردمه که ببینیم ما میریم فرانسه، میریم آلمان، یا اینکه واقعا دعوت میشه، سالن‌ها پر میشن، استقبال زیاده. صادقانش چیه؟
والا صادقانش اینه که من اینقدر رفتم خارج از کشور کنسرت دادم که واقعا دیگه خسته شدم.
واقعا؟
و چون خیلی سخته، به خصوص از زمانی که خب ما بچه دار شدیم، ماهورم باید همه جا با خودمون ببریم.
خب
چون سنش کم بوده دیگه، الان هم 8 سالشه، حدود 8 سالشه، همین 4 5 روز دیگه 8 سالش میشه. و تا حد
متعدد 26 آبان ماهور،
26 آبان 86
عزیزم. پس یه دست دیگه هم برای ماهور بزنیم ما که تولدش.
متشکر، قربان شما. مثلا صحبت بود با یکی از دوستان، چون میدونید که کنسرت های خارج از کشور بنا به، حالا یه خورده اگه بخوایم واقع گرایانه به قضایا نگاه بکنیم، به جهت اقتصاد صحیحی که در اروپا و در تمام جهان وجود داره، در واقع دستمزد کنسرت ها در خارج از کشور خیلی کمه. مثلا همین تئاتر دولویل پاریس که من خدمت شما عرض کردم، همین رو میخوام عرض بکنم، همین تئاتر دولویل پاریس، الان من 15 ساله که میرم اونجا، شاید 4 دفعه کنسرت دادم تو این 15 سال توی تئاتر دولویل، تئاتر شهر پاریس، دستمزدشون بیشتر از 4000 یورو نیست.
یعنی 12 میلیون تومان،
بله.
20 میلیون تومان،
16 میلیون،
16 میلیون
برای کل ارکستر.
کل ارکستر، یعنی شما خواننده 3-4 میلیون تومان میرسه.
یعنی شما میتونی 10 نفر با خودت ببری، همون 4000 یورو رو میدن. قانون تئاتر دولویل پاریس هست و همون میتونی با 2 نفر بری، میتونی
شما با خانم شریعت،
بله، میتونید با 3 نفر بری، با 10 نفر، با 20 نفر، با 5 نفر.
شما چند نفری رفتین تئاتر پاریس؟
ما با 4 نفر رفتیم.
4 نفر. خب برای سهم هر کدومتون حدوداً 4 5 میلیون تومان میشد.
بله، تقریباً حدوداً یه همچین چیزی میشد.
خب پس چه اصراری خارج از کشور
همین رو میخوام عرض بکنم. کسانی هستند در خارج از کشور، ایرانی هایی هستند که حق دارن صدای سالار عقیلی رو بشنوند. و ما با عشق میریم برای اونها، فقط به جهت اینکه اون عزیزانی که اونجا هستن رو ببینیم. وگرنه هیچ گونه بعد مالی، همینجا اعلام میکنم که کنسرت های خارجی برای من نداره. من در ایران شاید یک شب کنسرت بدم
4 برابر،
3 برابر، 4 برابر این دستمزد رو بگیرم، اما فقط به عشق ایرانی هایی که در خارج از کشور و شما مردمی که اونجا هستین، انقدر شما رو دوست داریم که دوست داریم بیایم اونجا و به شما هم خدمت بکنیم. و شماها هم حق دارید که از کنسرت من، حالا یا همکاران من، کسانی که اونجا کنسرت میدن، استفاده بکنیم.
سالار، واقعا سالن ها پر میشه وقتی کنسرت میدن بچهای داخلی؟
اگر خوب تبلیغ بشه، بله.
کنسرت های خود شما چه جوری بوده؟
بد نیست. ببینید، یه جاهای خیلی، مثلا یه دفعه 1500 نفرم میان، 1200 نفرم میان، بستگی به شهرهایی که ما میذاریم داره.
مثلا همین پاریس چطور بود؟
پاریس که خب ما سولد آوت شده بودیم.
سولد آوت بود
پاریس.
چون بیشتر از بچهای پاپ استقبال میکنن یا شما و دیگر سنتی؟
فرقی نمی کنه، از همه شون
استقبال یک جوره. اصلا بذار سوالمو گفتم سنتی، اینو باید اول برنامه پرسیدم. شما بالاخره خواننده موسیقی ملی هستین یا سنتی هستین یا پاپ سنتی هستین؟ چیه ماجرا؟
والا من خودم که خب همه میدونن من موسیقی سنتی ایران رو در واقع،
خب با ارکست ملی هم میخونی؟
بله بله. خب اونها موسیقی های باز اصیل ایران هست و که در قالب موسیقی ملی و با ارکستر اجرا میشه دیگه. چون ببینید، ما همین موسیقی ما در واقع در چند فضای مختلف میشه این رو اجرا کرد. مثلا شما تصنیف مرغ سحر رو وقتی که تنها میخونید با یه سه‌تار، یک حالی داره. وقتی تنظیم میشه با ارکستر ملی، یک حالت ملی تر پیدا میکنه،
فضاش فرق
میکنه، کلاسیک تر میشه و یه مقدار تنظیما که میاد روش، یه مقدار این کلاس بندی میشه و یک فضای خاص تری پیدا میکنه نسبت به مثلا حالا 4 تا ساز سنتی. و من تو یک مصاحبه اخیرا کردم، موسیقی سریال ها هم باز متفاوته. مثلا در همون سریال تبریز در مه که من خوندم،
پاپ سنتیه تبریز.
دقیقاً ببینید، نمیتونیم بگیم پاپ، یک نوع فضای موسیقی فیلم هست و سریالیه، میدونید چی میخوام به شما بگم. و شاید در قالب سی دی اگر یه همچین کاری رو به من بدن بیرون من نخونم، ولی چون برای سریاله و برای تیتراژ هست
قبول میکنم. خب این تفاوت ها رو عامه مردم یا خود من که سواد موسیقی آنچنانی ندارم نمیفهمیم، ولی میبینیم که سالار اینم خوند اونم خوند، ارکستر ملی هم هست. علاقه شخصی خودش کدوم یکی از این فضا هست؟
اما من سعی میکنم که کارهایی هم که میخونم از طوری بخونم که از چارچوب موسیقی ایرانی و اصیل ایرانی خارج نشه. شما همون سریال تبریز در مهر هم نگاه بکنید، میبینید که من از تحریرهای استفاده کردم که اون تحریرها خودش میتونه این رو یه مقدار بیاره توی باز فضای موسیقی ایرانی، یا کلی سریالایی که مثلا کلاه پهلوی، هانیه، پریدخت، سالهای مشروطه، همین تبریز در مهر، یا مثلا کار استاد شهریار که با استاد فراد فخردینی کار کردم، بعد دیگه همین کارهایی که انجام دادم، زل و سلطان، سایه سلطان.
الان یه چیز رفته تو ذهنم، میخوام اینو ازت خواهش بکنم که انجام بدی. میدونم که من لطف داری این کارو میکنی برای من حداقل. اینجا نه سازیه نه فضای اجرای موسیقیه، اما انقدر مخاطبان من میدونم کار تبریز در مهر رو دوست دارن، میخوایم ازت خواهش بکنیم که یه رفت و برگشت انجام بدیم، تبریز در مهر رو برای ما زنده اینجا اجراش بکنی. اینو تو موبایلامون نگر داریم به هم پوز بدیم، ایرادی نداره؟
دیگه شما ما رو گیر انداخته.
نه لطفتوه، میدونم که محبت داری این کار میکنی. یه فاصله کوچیک به ما بدین و برگردیم یه یادگاری از سالار عقیلی بگیریم، تبریز در مهر رو برامون زنده اجراش بکنه. وقت بخیر خانم ها آقایان، دید در شب رو تماشا میکنید و تا چند ثانیه دیگه اجرای اختصاصی سالار عقیلی، قطعه تبریز در مه، ویژه مخاطبان دید در شب، به این امید که از ما بپذیرید و لذت ببرید. با هم دیگه گوش میکنید.
من قبل از اینکه این کار زیبا رو برای مردم عزیز اجرا بکنم، در اینجا جا داره که تشکر بکنم از دو عزیز که این هم آهنگ این کار رو ساختن و هم شعرش رو. آهنگ زیبای این کار از ساخته دوست عزیز هنرمندم جناب آقای بابک زرین هست و با شعر بسیار زیبای از جناب آقای دکتر افشین یداللهی که تقدیم میکنم به شما ملت عزیز.
زنده باد.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دورانها، کشور روزهای دشوار و زخمی سربلند بحرانها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دورانها، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمی خواهد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد. شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود. وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب دورانها، کشور روزهای دشوار و زخمی سربلند بحرانها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم.
عالی بود، عالی بود. این هدیه رو امیدوارم از ما پذیرفته باشید. مرسی. چند ثانیه دیگه برمی‌گردم. وقت بخیر خانم ها آقایان، دید در شب رو نگاه میکنید با سالار عقیلی. ممنونم از سوا ویژن که بزرگترین مرکز تبلیغات دیجیتال هست بابت لطفی که به برنامه ما داره. از بچه های آپارات خیلی ممنونم که این بستر خوب رو فراهم کردن ما در خانه های شما روی گوشی های همراهتون باشیم. از لطف بچه های سوا ویژن و آپارات بسیار بسیار ممنونم. با سالار عقیلی چند نکته ای که شاید برای شما طرفداران سالار تو ذهنتون ابهام بوده میخوایم اینا رو حل بکنیم. کلا سالار خیلی شخصیت جنجالی نداره که بخوایم چالش آنچنانی بکنیم. بیشتر دوست دارم که معماهای طرفدارانش، مثلا نسبت به قطعه زیبایی که خیلی هم معروفه، فکر کنم باعث شد که سالار اصلا بدرخشه، نام جاویده وطن صبح امیده، وطن اسمش ایران جوان. میدونم که یه ماجرای بامزه داره خوندن این آهنگه، اینو برامون خلاصه تعریف بکن، بعد دو سه تا سوال کوتاه بپرسن.
بله، همونطور که میدونید این کار رو آقای پیمان سلطانی که از آهنگسازان خوب کشورمون هستن، تقریبا حدود اگر اشتباه نکنم 11 سال پیش به من پیشنهاد دادن که یک کنسرت میخواییم بدیم، شما این کار رو بخونید، و یک تصنیف مرغ سحر بود. و
مرغ سحر استاد شجریان؟
بله، مرغ سحری که بله استاد شجریان هم خوندن. این تصنیف رو قرار بود، این سرود رو در واقع، سرود این اولین سرود ملی ایران در زمان قاجار بوده که در واقع بدون شعر اجرا می شده، و بعد آقای پیمان سلطانی اومدن این رو یک تنظیم جدید کردن و مقداری بهش اضافه کردن و شعرش رو هم دادیم به استاد بیژن ترقی، خدا رحمتشون بکنه.
یعنی شعر هم اصلاحاتی شده؟
نه، اصلا شعر نداشت. آها. استاد بیژن ترقی برای این کار شعر سرودن، همین نام جاوید وطن صبح امید وطن.
خب.
که بعد اسمش شد ایران جوان که برای اولین بار من اجراش کردم. این رو آقای پیمان سلطانی اومدن، در واقع یه جلسه با ایشون گذاشتیم در منزل ما که گفتن که این کار رو شما باید بخونی توی این یه ارکستر بزرگ، ارکستر ملل که تازه تأسیس شده بود توسط ایشون. گفتن که این کار رو بخونید با یه تصنیف دیگه که مرغ سحر. خب معمولا تو کنسرت خواننده دوست داره که 7 8 10 تا تصنیف برای شنونده ها بخونه. خب بالاخره
نه دو تا.
بالاخره مردم میان میخوان کار ما رو ببینن.
خب
راضی نمیشن با یکی دو تا کنسرت، با یکی دو تا تصنیف یا ترانه یا آهنگ برن بیرون. البته کارهای دیگه هم اجرا میشد، کار ارکسترال و یه خواننده دیگه هم بود که بازیشون هم دو سه تا کار میخوند. من بهشون گفتم که آقا من اگر یکی دو تا مثلا چیز باشه نمیخونم. و
یعنی اعتراض کردی، گفتی اگه فقط این دو تاست که اصلا کنسرت نمیدم.
بله گفتم من یه دونه کار نمیخوام مثلا تو کنسرت بخونم یا دو تا کار، حداقل یه 4 5 تا دیگه شما تنظیم کنید کنارش که من بخونم اینا. بعد دیگه ایشون گفتن نه، این اولین سرود ملی ایرانه، اگر شما بخونید به نام شما ثبت میشه، خیلی کار خوبیه فلان. خب آدم تا کاری رو آقای رشید بون نخونده نمیدونه که باستابش توی مردم چه جوری هست. اینم از همون کارا بود که واقعا کار بزرگی بود و آقای سلطانی هم الحق زحمت کشیدن برای هم شناساندن این کار به مردم، هم به هر حال تنظیم این کار به نحوی ایشون انجام دادن.
همه که کارهای اون کنسرت فراموش شد ولی این بله. تنامه موند.
دقیقاً.
خودت هم فکر نمی‌کردی.
منم یه کار دیگه اضافه شد به کارام که از خون جوانان وطن لاله دمیده.
درسته. که اونم خیلی مورد علاقه بله. طرفدارات هست.
اونم خوندم، مرغ سحرم خوندم، اینم خوندم، یعنی سرود ایران جوانم اجرا کردم که اصلا دیگه مقدر که این کار زیبا بود که اون دو تای دیگه اصلا فراموش شد و
زیر سایه این قرار
خیلی دقیقاً خیلی گل کرد به قول معروف توی مردم و اون موقع خیلی سر صدا کرد که
سالار اولین بار پس با این متدی که می‌فرمایید شما خوندین، چون الان یک خواننده سرشناس دیگری هم همین کار رو اجرا می‌کنن ولی شما به نام شما باید بدونیم دیگه این کار رو دیگه.
دیگه اولین نفری که اجرا کرد من بودم. بله
درسته. بعد اینجور جاها حق کپی رایتی مطرح نمیشه وقتی شما خواندین خواننده سرشناس دیگری هم
خب
میخونه، چون کار قدیمیه احتمالاً.
کشور ما متاسفانه هنوز این قوانین در واقع رعایت نمیشه و بعدم با آهنگساز بستگی داره و خب آهنگساز میتونه کارشو بده 10 تا خواننده بخونن و
فرقی نمیکنه،
هیچ خواننده ای هم حق اعتراض نداره
چون آهنگ متعلق به آهنگساز.
بله.
نخوانند.
دقیقاً
این نکته جالبه.
البته قوانینی در خارج از کشور هست داله بر این که حالا یک خواننده اگر یک کاری رو خوند حالا دیگری نخونه، حالا اون البته باز برمیگرده به خود آهنگساز و سلیقه آهنگساز، شاید این کار رو خب 10 نفر دیگه هم بخونن و من خیلی خوشحال میشم
که هی تکثیر میشه.
بله نه ببینید این کار دیگه الان مال من نیست،
یه کار ملیه،
یه کار ملیه، یعنی من از یک برهه فهمیدم که کار وطنم دیگه متعلق به من نیست،
جزء گنجینه هنری
مال مردمه، مال مردمه و هر کسی میتونه اینو بخونه برای خودش زمزمه بکنه یا اصلا بیان ضبط کنن بدن بیرون.
بسیار کار زیبایی.
من که خوشحال میشم به هر حال هر کسی واقعا میتونه اینو بخونه بیاد بخونه.
این میتونه چیزی جستی هم توشه، هر کسی به این زیبایی میتونه بخونه بیاد بخونه.
من به هر حال من همه رو دوست دارم، همه هنرمندای مملکتمون رو دوست دارم، همه اساتید رو دوست دارم،
ما هم تو رو دوست داریم. و یه سوال، یه نقد میخوایم بکنیم اینجا، یک نقد خیلی صریح از سالار عقیلی. ما تو رو با این تیپ، با کت شلوار، با یک شالگردن زیبا، با اون صدای فاخر ملی میشناسیم و البته سالار من خودم طرفدار موسیقی پاپ هم هستم و رضا صادقی رو هم بسیار دوست دارم، انقدر این خواننده خواننده خوبیه، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کنم روی بیلبوردی ببینم سالار عقیلی رضا صادقی. چه تناسبی بین مشکی رنگ عشقه که من دوست دارم این آهنگ رو و مثلا کار تبریز در مه هست، این تناسب و هم نشینیه رو چجوری تو ذهن خودت حل کردی؟
ببینید باز این هم برمیگرده به یک داستان دیگری که قرار بود اول در اون کنسرت 4 تا خواننده باشه، یعنی 3 تا خواننده پاپ در اون کنسرت مشترکی که من با آقای رضا صادقی دادم که از همینجا هم سلام میکنم به رضای عزیز و خیلی دوستش دارم. اینو هم اینایی که اطراف منن دوروریای من میدونن که چقدر من رضا صادقی عزیز رو دوست دارم و براش احترام قائلم و هم خودش میدونه و هم مردم.
من همینطور عاشق رضا صادقی
و از همینجا بهش سلام میکنم.
ما داریم راجب این تناسبه صحبت میکنیم، نه اینکه رضا خوبه یا رضا بده. این دوتا موسیقی اصلا همجنس نیستن.
بله، از همینجا سلام میکنم به رضا صادقی عزیز، به همسر محترمش و همچنین انشالله که فرزند عزیزش هم خوب و سلامت باشه
انشالله.
قرار بود که این کنسرت با 4 تا خواننده برگزار بشه، 3 تا خواننده پاپ و من که خب خواننده سنتی بودم. بعد چند بار جلسه گذاشتیم با در واقع برگزار کننده این کنسرت و با خواننده های دیگه.
کیا بودن؟
که آقای روزبه نعمت اللهی بودن.
روزبه نعمت اللهی، خب
آقای رضا صادقی بود، من بودم و یک دوست عزیزی که الان اسمشون یادم نیست متاسفانه.
خب حالا یادت افتاد میگه.
بله حتما فراموش کردم. قرار بود که این کنسرت با 4 تا خواننده انجام بشه، ولی خب مذاکراتی که کردیم در نهایت به خاطر حالا برگزاری و اینها مشکلاتی که بود و نا، تصمیم بر این شد که ما در واقع یک خواننده پاپ باشه یه سنتی، که بعد آقای به حال قره به نام آقای رضا صادقی افتاد و من دیگه. من اتفاقا کنسرت رو خیلی دوست دارم و به عنوان یک تجربه خیلی دوست دارم، دوستش دارم. و یادمه که ما 4 سانس برج میلاد 4 سانس فول رفت،
سولد اوت هم شد،
نزدیک 6000 نفر این کنسرت.
تو اینا شکی نیست؟ من تو همون تصویری که باقی
آره داریم میرسیم بهش دیم.
آره
بله.
خب یه ذره سریع‌تر فقط برس که سال بعدی من بتونم بپرسم.
حتما دیگه در فضای مجازی شما از کم بوده وقت صحبت نکن. ما رفتیم و این کنسرت رو اجرا کردیم. ببینید در اون کنسرت ما هر کدوم کار خودمون رو انجام دادیم، یعنی شاید این همون برگرده به اون چیزی که خب یه چیزی رو ندیدیم هنوز قضاوت نکنم. من شما اون کنسرت رو دیدین؟
نه اتبا. من کنسرت
همون
نه.
برای همین الان این سوال رو از من میکنی چون ندیدین. من اومدم 7 کار از خودم اجرا کردم.
بعد کلا ارکستر عوض شد؟
نه ارکستر همون ارکستر بود. 7 کار از خودم اجرا کردم و کارهایی که مردم از من حالا توی سریال ها شنیده بودن یا توی سی دی ام بوده یا از تلویزیون شنیده بودن اونها رو اجرا کردم برای مردم. و رضا صادقی هم اومد کارهای خودش رو اجرا کرد. بودم 6-7 کار از خودش اجرا کرد. در نهایت ما 2 کار با هم دیگه
مشترک بود.
به عنوان آنکور یا همون بیز که مردم ازش نام میبرن، 2 کار رو با هم اجرا کردیم که اون هم یکیش ای ایران بود، ای ایران ای مرز پرگوهر، که خب دیگه اصلا اون بحث پاپ و سنتی نداره، یه کار ملی هست. و یک کارم از مرحوم مازیار که همون ایران ایران سرم روی تن من، بله اینو اجرا کردیم و خیلی هم مورد استقبال مردم قرار گرفت. و یه کار در حال یه تجربه ای بود که اجرا کردیم. و
الان قربان مسئلتون میتونم سوالمو بپرسم؟ توی مصاحبه از سالار من میخونم که میگه اگه مثلا ساز گیتار وسط باشه مثلا نمیخونم.
بله.
خب اینو من چجوری الان بالانسش بکنم با اینکه ارکستر یکیه، ساز هست، گیتار هست، درام هست، کیبورد هست.
مگه تو کار من گیتار بود اونایی که من خوندم؟ شما ندیدین کنسرت؟
نه ندیدم، ولی خب سازها هستن اونجا دیگه.
نوازندش میره بیرون.
خب
نوازنده گیتار سر کار آقای رضا صادقی میان داخل.
یعنی شما با همون سازهای سنتی اجرا کردید؟
بله من گروه خودم رو تار در واقع نوازنده تار خودم رو، نوازنده عود خودم و نوازنده تنبک خودم رو بردم سر کارهای من. اینا میومدن میشستن با من میزدن و سر کار آقای صادقی.
گفتم ارکسترا فرق میکرد؟ گفتی نه جفتش یکی بود.
نه ببینید ارکستر ملی میتونه همه کارها رو بزنه. ارکستر ملی تشکیل شده از خیلی سازها که بعضی سازها مثل گیتار یا مثلا حالا کیبورد اینا بهشون اضافه میتونن بشن.
آها کم و زیاد میشه.
در حالت طبیعی یه سری سازها مشترکن که هستن. شما هر جا ببینید در هر ارکستری، در موسیقی کلاسیک ببینید، در موسیقی پاپ ببینید، میبینید ویالون ها هستن. ویالونسل هست، کنترباس هست، ویالون آلتو هست، میدونید چی میخوام؟
بله.
تیمپانی بله. هست، کلارینت، فلوت، اوبوا، اینا هست. ولی بر اساس اون آهنگی که میخواد اجرا بشه اون نوازنده، بله نوازنده بهش اضافه میشه و میره. یه جا ممکنه من توی یه کاری نی بخوام، دعوت میکنیم مثلا از آقای ایکس بیان
اضافه بشه
بله. اضافه میشن به ما و
حالا که تو فضای موسیقی پاپ هستیم، این ایام سالگرد مرحوم مرتضی پاشایی هم هست.
بله.
خواننده‌ای که یک واکنش اجتماعی عظیم رو پشت سر خودش داشت. برای من خیلی مهمه که نظر سالار عقیلی رو هم راجع مرتضی پاشایی بدونم، هم راجع به اون پدیده اجتماعی که رخ داد. اینو بی زحمت بهم بگو.
این خیلی سوال سختیه و جواب در واقع جواب دادنش خیلی سخت هست، چون خیلی از چیزها رو شرایط عوض میکنه. ولی تا اونجا که من میدونم، من چند بار با آقای پاشایی برخورد خیلی نزدیک داشتیم.
عجب.
من یادمه که یک خاطره خوبی ازشون دارم و یک شب من در بندرعباس کنسرت داشتم و فردا شبش مرتضی پاشایی عزیز اونجا کنسرت داشت و خیلی جالب بود که ما دوتا بیلبوردامون یک جا خورده بود که امشب مثلا سالار عقیلی
فردا مرتضی پاشایی.
من که کنسرت اجرا کردم، ما بعد فردا برمیگشتیم، چون من پس فرداش کنسرت داشتم تهران یا نمیدونم یه شهر دیگه، یک کاری داشتم یادمه، بعد فرداش برمیگشتم تهران که کنسرت مرتضی پاشایی بود. برنامه گذارمون اومد، چون یکی بود برنامه گذار ما، و اومد گفتش که آقای پاشایی گفتن که اگه میشه آقای عقیلی مثلا چند مثلا نیم ساعتی بیان کنسرت من رو هم ببینن، بعد برن فرودگاه برن تهران، چون ما داشتیم میرفتیم همون ساعتی که ایشون کنسرت داشت پروازمون بود و ما با چمدون و اینا همه رو جمع کردیم. منم چون خیلی علاقه داشتم به آقای مرتضی پاشایی عزیز و هم از رفتارش، برخوردش، واقعا اخلاقش نمونه بود. نمیدونم شما تا چه حد با ایشون از نزدیک ارتباط
داشتید. من دور نه ارتباط نزدیکی،
کاشکی از نزدیک ایشون رو میدیدید. و اینقدر این آدم افتاده، رعوف و مهربان بود و قلب رعوفی داشت که من دعوتش رو پذیرفتم و فردا شب که من کنسرت ایشون کنسرت داشت تو همون سالونی که من شب قبلش کنسرت داشتم، با چمدون و اینا چمدونا رو جمع کردیم که می‌خواستیم بریم فرودگاه، ماشین اومد توی همون سالن کنسرت، چمدونا هم پشت ماشین، پیاده شدیم. حدود نیم ساعت 25 6 دقیقه نیم ساعت رو رفتیم، چون باید می‌رفتیم پرواز داشتیم، کنسرتشون رو دیدیم و حالا لطفم کرد توی اون کنسرت اسم منم برد. و
پس چقدر جالب، این یه تیتر جذاب، سالار عقیلی در کنسرت مرتضی پاشایی شرکت کرد
در بندر عباس.
بله بله. خیلی جالبه.
بله. و بعدش هم که خب دیگه قسمت اول که تموم شد، من پشت صحنه دیگه رفتیم و با هم صحبت کردیم و تشکر کردم و دیگه ما رفتیم فرودگاه. و این خاطره خوبی بود که از ایشون داشتم. و
همین خاطره که تعریف میکنی، زاویه نگاه تو به ماجرای مرتضی پاشایی نشان میده که لطف و دوستی و مهربانی بین شما دو نفر بوده که به ماجرای بندر عباس میرسه.
ببینید آقای رشید بود، من یه چیز رو خدمت شما عرض بکنم. یک هنرمند اگر با مردم رو راست باشه، با مردم مهربان باشه، بهشون احترام بگذاره، خدمت بکنه به مردم، همیشه تو قلب مردم میمونه. این چیزیست که من تو این 20 سالی که روی صحنه هستم و با مردم هستم، من 20 سال عاشقانه تو کار موسیقیم، یعنی به صورت جدی از سال 1322 سال معذرت بخوام، از سال 72 من روی صحنه موسیقی هستم که الانم که 94 22 سال با عشق دارم به این مردم خدمت.
اگر اینطوریه که چرا حرف از خداحافظی میزنی که من از دنیای موسیقی خداحافظی میکنم؟ تهدید این خداحافظیه یا
نه؟ من گفتم خداحافظی میکنم، نگفتم کیک.
انشالله 100 سال دیگه.
دیگه حالا تاریخش مشخص نیست. لغره همه باید یه روزی خداحافظی بکنه.
نه انشالله که شما کماکان در صحنه پایدار باشی با طرفداران زیادی که داری. یه آلبوم عکس داریم، باید این آلبوم عکس رو ببینی. چند ثانیه صبر میکنیم، برمیگردیم با آلبوم عکس ویژه دید در شب. ضمن اینکه از طرف همه بچه های دید در شب سالگرد فوت مرتضی پاشایی عزیز رو تسلیت میگیم به طرفدارهاش و میدونیم که یک پدیده و موج عظیم اجتماعی به وجود آورد. من میخوام یک عکسی رو به سالار عقیلی نشان بدم که نمیدونم که میدونست این عکس رو ما داریم یا نه. نسبت به این عکسی که سالار جان الان روی گیرنده های مردم داره نمایش داده میشه، این جایزه چیه داری به مرتضی پاشایی میدی؟ راجع به این عکس توضیح میدی بهمون؟
این جشن در واقع
خانه موسیقیه
موسیقی ما هست، موسیقی که ما هر سال اجرا میشه و من این افتخار رو داشتم که یکی از کارهای آقای مرتضی پاشایی مقام آورده بود و اول شده بود، این جایزش رو در واقع من بهش اعطا کردم.
آها. بله. خب پس این ارتباطه که راجع بندر عباس صحبت کردی، این ماجرا مال قبل بندر عباس، این عکسی که پخش می‌کنی؟
تقریبا 7 روز قبل از کنسرت بندر عباس بود.
عجب.
که اتفاقا اونجا هم اعلام کرد که این اتفاق افتاده.
بیشتر صدای مرتضی پاشایی رو دوست داشتی یا شخصیتش رو یا هر دو تا رو؟
ببینید این خیلی سوال خوبیه. اگر مردم با شخصیت یه نفر نتونن ارتباط برقرار کنن، صداش هم نمیتونن گوش بدن.
آفرین.
و بالعکس. این هستش که شاید یه نکته رو من بگم، بعضی از هنرمندا رو اگه آدم از نزدیک نبینه خیلی بهتره.
لانگ شاتشون رو ببینه.
فقط صداشون رو بشنوه. حالا خواننده میتونه باشه یا فقط سازشون رو بشنوه، موزیسین باشه.
تو ذوقش میخوره.
دقیقاً. متاسفانه در بعضی موارد وقتی شما یک هنرمندی رو از نزدیک میبینی ممکنه دیگه اصلا کارشو گوش ندی و بالعکس وقتی میبینیش ممکنه بیشتر عاشقش بشی.
شما جز کدوم دسته ای؟
من نمیدونم، اونو مردم باید قضاوت بکنن، ولی در مورد مرتضی پاشایی من وقتی دیدمش بیشتر بهش علاقمند شدم و کاراشو پیگیری میکرد.
خیلی تعریف هنرمندانه و جالبی از این ماجرا بود. عکس ها رو با هم دیگه ببینیم. لطفاً اولین عکس رو سالار عقیلی ببینه و نظرش رو ما بگه. سالار کوتاه باید بگی، خیلی کوتاه، نظر یک کلمه ای دو کلمه ای و صریح لطفاً.
چی باید بگم؟
هر چی دوست داری.
مدیر و مدبر.
مدیر و مدبر.
بله.
عکس بعدی
استاد مسلم موسیقی که هفته گذشته من در آلمان کنسرتشون رفتم در کل.
گفتی آرزو داری باشون کار کنی؟
بله، یکی از آرزوهای من این هستش که، یعنی یکی از افتخارات و آرزوهای من این هستش که با استاد حسین علیزاده یک کار مشترک داشته باشم.
انشالله، امیدوارم که قطعه مشترک استاد بنوازن و شما هم صدای باشکوهت حضور داشته باشه. عکس بعدی لطفاً.
ولو من کوچکتر از اونی هستم که نظر بدم راجع بهش.
زنده باد تواضعشان. هنرپیشه محبوبت کیه؟
یکی دوتا نیستن.
یکیشو ما بگو.
آقای پرویز پرستویی.
پرویز پرستویی.
استاد جمشید مشایخی. استاد عزت الله انتظامی.
چقدر این معمای شاه بازیگر داره؟ 600 نفر بازیگر داره.
600 تا بازیگر داره و همه از استاد جمشید مشایخی گرفته تا دیگه خانم سرای قاسمی و آقای سیاوش تحمورس و خیلی های دیگه که از هفته های آینده وارد در واقع
دیدی سریال. این سریال رو همش رو دیدی؟
بعضی جاهاش رو دیدم. بله، اون صحنه هاش رو. بله،
بسیار
صحنه های بسیار خوبی داره که حالا مردم میبینن. نمیدونم چی باید بگم.
این خودش هم یه نظر دیگه. عکس بعدی.
خیلی دوست دارن که خدمت بکنن به هنرمندا.
تونستن یا نه؟
نمیدونم، هنوز فکر نمیکنم.
هنوز راحت باش. ولی خب اگر نظرت اینه که نتونستن خدمت بکنن بگو. خب تو نگی کی باید بگه؟
فکر میکنم بیشتر باید به هنر بها بدن و به هنرمندا.
بیشتر باید بها بدن به هنر و هنرمند.
نیاز دارن هنرمندا.
قطعاً. عکس بعدی.
نمیشناسم متاسفانه،
چون عینکشون تو این عکس خاصه. محسن چاوشیه.
آها، چون برخورد نداشتم با ایشون از نزدیک. به هر حال میدونم که از هنرمندای موسیقی پاپ هستن و به هر حال موفقم هستن. بهشون تبریک میگم.
زنده باد. عکس بعدی
استاد بنده،
استاد شما. یه چیز رک بپرسم؟ رک بگو. نام جاوید وطن رو خوندن ناراحت شدی یا نه؟
نه، من که گفتم، من گفتم اون کار مال من نیست که ناراحت بشم، مال ملت.
پس گلایه ای از شهرام ناظری نداری؟
نه اصلا.
عکس بعدی تموم شد؟ عکسامون بابا، عکس منم میذاشتی یه نظری امرو سالا جا خیلی لطف کردی.
نظرمون راجع به شما مساعد، اگه نبود اینجا نبودی.
دقیقا میخواستم همین الان اینو بگم که سالار عقیلی خیلی به من لطف کرد، سفرش رو به تعویق انداخت به خاطر اینکه در دید در شب شرکت بکنه. همیشه به من لطف داشته و من خیلی دوستش دارم. امیدوارم که گفتگومونو پسندیده باشی.
مرسی، خیلی ممنون و متشکر. من هم تشکر میکنم از شما جناب رشیدپور عزیز به عنوان یک مجری توانمند و توانای خوب و مسلط.
زنده باشه.
و همچنین از مردم عزیز تشکر میکنم و از تهیه کننده و کارگردان این برنامه و امیدوارم که بتونم همیشه برای شما مردم عزیز خدمت بکنم و صحبتام رو با یک بیت شعر به پایان میرسونم که همیشه
شعر رو نخون، چون میخوام یه بار دیگه اینستاگرام رو تو زیرنویس بکنم. راجع به اینستاگرام تا که توضیح خاصی داری چون برنامه مال فضای مجازی، بگو تا بعد بیت شعر تو بخونی.
نه، فقط از مردم خواهش میکنم که توی فضای مجازی به هم احترام بگذارن، به هم توهین نکنن. و البته میدونم که مردم این کار رو نمیکنن، اینها یه سری افراد سودجو هستن که میخوان این کارها رو بکنن و هنرمندا رو تخته بکنن و این هنرمندا دارن برای شماها زحمت میکشن. من فقط خواهشی که دارم از اون دوستانی که این کارها رو، این شیطنت ها رو میکنن در فضای مجازی، خواهش میکنم که احترام بگذارن به هنرمندا. و در حال میشنویم از این ور اون ور یه چیزایی که نباید بشنویم راجع به خیلی از هنرمندا، کارهایی که در واقع میکنن و اهانت‌هایی که میشه، من خیلی ناراحت میشم. آقای رشیدپور ببین، مثلا حدود 40-50 سال پیش اصلا اینطوری نبود، همه هنرمندا داشتن زندگی میکردن.
اون موقع وسیله توهین فراهم نبود.
دقیقا. نه واقعا، اگر کسی هم از دست کسی ناراحت بود نمیدونه
قلبش نگران.
آره، نگران داشت تو قلبش. واقعا هم همین بود. ببین شما اگه از صدای مثلا سالار عقیلی خوشتون نمیاد،
چرا فحش میدی آقا؟ چرا فحش میدی؟
چرا توهین میکنید؟ خب گوش ندید. یا مثلا از فلان بازیگر خوشتون نمیاد، خب سریالشو نگاه نکنید. واقعا ببینید خیلی حیفه. یعنی یک سری از حرمت ها توی جامعه ما داره از بین میره.
ما پاش میرسه میگیم که کوروش کبیر، ما فرزندان کوروش. آقا کوروش کبیر فوش میداد، قربونت برم. کوروش کبیر، حالا یه کسی اشتباهی میکنه تو فضای مجازی، ما پای خانواده‌اشو میکشیم وسط. خیلی کار زشتیه.
به هر حال من بازم میخوام به مردم بگم که تنها چیزی که میتونن با من در ارتباط باشن در اینستاگرام سالار عقیلی 15 هست، که از اون طریق میتونن با من تماس بگیرن. من تمام این چیزهایی که شما تو این در واقع اینستاگرام من میگذارید، یا پست هایی که میگذارید، کامنت هایی که میذارید، همه رو میخونم و لذت میبرم. ولی ازتون عذرخواهی میکنم اگر نمیتونم به همه شما عزیزان پاسخ بدم، ولی مطمئن باشید که میخونم و لذت میبرم. به هر حال امیدوارم که بتونم همیشه خدمت بکنم برای مردم عزیزم و اون قطع شعرم رو
بله
تقدیم میکنم. همیشه من این رو در پایان همه مصاحبه هم میگم، میگم چه در کنج قفس باشم چه در پرواز میخوانم، چه در کنج قفس باشم چه در پرواز میخوانم، قناری فطرتم تا زنده ام آواز میخوانم. مرسی.
یه دست به افتخار سالا.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از سالار عقیلی و سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و دیدید. 0912 94 94 500. عدد 1 رو ارسال کنید اگر معتقدید که سالار عقیلی با صداقت پاسخ داد، و عدد 2 برای نظری غیر از آن. اینستاگرام دید در شب شناسش did.dar.shab هست، یا اینستاگرام خودم رضا آندرلاین رشیدپور، پورشم پی او یو آره. در تلگرام هم هستیم، هم دید در شب کانال داره، هم خود من کانال دارم. اگر بخواید که آخرین اطلاعات اخبار موثق رو از دید در شب بگیرید، خوشحال میشیم که به جمع مخاطبان ما در این دو شبکه اجتماعی بپیوندید. در پایان برنامه مجدداً از سبا ویژن که بزرگترین مرکز بازاریابی، مارکتینگ، برندینگ و آگهی در فضای مجازی و دیجیتال کشورمون هست، سپاسگزاری میکنم بابت حمایتش از این برنامه، و امیدوارم که برنامه‌های فرهنگی در فضای مجازی، غیر از فضای مجازی، مورد حمایت صاحبان صنایع قرار بگیرن. خب تولید برنامه هزینه‌های لازم داره. همین الان که دید در شب پخش میشه، شاید بیش از 20 نفر همین الان مشغول هستن، یعنی بی واسطه مشغول هستن. انگیزه های اونها انگیزه های فرهنگی است، انگیزه های آرمانی است، هرچند که خب بالاخره هزینه هایی برای تولید برنامه لازمه. خیلی شفاف، چون برنامه دید در شب شفافه، به این شفافیت عرض میکنم که دید در شب حامی مالی و اسپانسر جذب خواهد کرد، و اگر اجازه بفرمایید از این به بعد نام حامیان مالی رو در برنامه خواهید شنید. به همین سبب و مناسبت از سبا ویژن و سامانه آپارات بسیار بسیار سپاسگزارم. خیلی حرف زدیم، خیلی حرفا زده شد، خیلی اتفاقات افتاد، ولی سرانجام خیلی خوب میدونیم که مردم از همه ما بهتر میفهمند. قربون شما.
زندگی با بد و خوبش، شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد.